بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل دو سه مورد از ادله‌ای که ادله عقلی که بر نادرستی و بطلان تقلید در اعتقادات این اعتقادات دینی بیان شده بود را عرض کرد. یک دلیل به نظرم خیلی روشنی است در کلام مرحوم سید مرتضی دیدم و آن این است که ایشون فرمودن اگر تقلید در اعتقادات دینی جایز بوده باشد، اظهار معجزه یا معجزات به دست پیامبران الهی برای اثبات حقانیتشان لغو خواهد شد. اگر تقلید در اعتقادات جایز باشه، اظهار معجزات به دست انبیا برای اثبات حقانیت مدعایشان لغو است، برای اینکه می توانند مخالفین یا مخاطبین انبیا به تقلید استناد بکنند. چه لزومی داره که نظر در معجزه برشان واجب باشه؟ یعنی اگر تقلید جایز باشه و نظر در اعتقادات واجب نباشد، این برای اون مخاطبین جایزه، چون گویان بر ما نظر کردن واجب نیست، ما میتوانیم تقلید کنیم حالا از هر کس، چون تقلید اگر مقید بکنیم بالمحق، یعنی بگوییم تقلید جایز است در جایی که مقلد محق باشه و محرز باشد که او بر حق است، این اگر باشه خب باید محق بودنش ثابت بشود، نمی شود که محق بودن را با تقلید ثابت بکنیم، تسلسل لازم میاد. اگر محق بودن را ما شرط بکنیم در تقلید، به نظر برمی گرده، یعنی باید اول ثابت بشود که مقلد در این مطلب برحق است و اگر در برحق باشه دیگه تبعیت از اونیست، دیگه تبعیت از حق در واقع. اما اگر چنانچه این شرط نباشه، این لاب شرط باشه، تقلید نسبت به محق و مبطل لاب شرط باشه، حالا پیغمبری آمده مدعی نبوت است، معجزه هم می آورد، آیا واجب است بر مخاطبین که نظر کنند در معجزه او یا می توانند نظر نکنند و در اعتقاداتشان چه باشند مقلد باشند؟ می توانند. لذا این دلیل روشنی است بر این که تقلید در اعتقادات دینی جایز نیست. لولا، این عبارت مرحوم مرتضی این است، لولا فساد و تقلید لکان اظهار المعجزات على عید الانبیاء علیهم السلام فی حکم العبس. عبارتشون همین مقدارش خوندم. لولا فساد و تقلید لکان اظهار المعجزات على عید الانبیاء علیهم السلام فی حکم العبس. از ذخیره فی علم الکلام صفحه 165. معجزه معمولا برای اثبات حقانیت، بله، نبوت یا حالا امامت، در نبوت بحث، بله دیگه، اون دیگه معجزه نمیخواد. یعنی وقتی معجزه آمد اثبات میکند صدق مدعی نبوت را، وقتی که او نبوتش ثابت شد دیگه هر چی که بگوید حق است دیگه اون. بله، این به نظرم استدلال قشنگی است، مختصر و مفیده، هم خیلی کم معونه هست هم استدلال قوی است. بله، آره، هم موجز مقدمات زیادی نداره و همینطوره. منتها خب یه مقداری البته درون مذهبی است، یعنی با یک نگاه دینی است. اون نگاه، اون استدلال ها از این حیث برتری داشتن، بر این که از این جهت که اونها حالا بحث نبوت و معجزه و اینا مطرح نیست، اونها فرا مذهبی هستن، عقل به ما هو و هو اونجا مطرح است. اون استدلال های قبلی اینجوری بود، عقلی صرف است، ولی این عقلی است منتها یک پیشفرض مذهبی داره. یعنی ما بحث معجزه و نبوت و اینا رو باید حالا مفروغ العین بگیریم. یعنی فهمیدید معجزه؟ بله، ولی که البته دو مسئله است. یه وقت می‌خوایم استدلالی که اقامه می‌کنیم از خود مقدمات صرف عقلی استفاده کنیم، این یک نوع استدلاله. یک وقت نه، ما مقدماتمون سبقه مذهبی و دینی دارد، البته این پشتوانه برهانی داره و عقلی داره، این نهایتاً به اون مقدمات عقلی منتهی میشه. اینا اصطلاحاً میگیم استدلال عقلی مبتنی بر یک اصل دینی، در حالی که اون استدلال های قبلی اینجور نبود. اصل این تقلید را تحلیل میکرد که بر اساس قواعد عقلی و مقدمات عقلی مشکل داره. نهت فرمودین پس این مختصر و مفید و موجز هست، ولی خب یک پیشفرضی داره که حالا ما بحث نبوت و دعوی نبوت و اثبات نبوت اینا را مفروغ العین گرفت.
مشکلی که از دوی اخلاق کریمانیه پیامبر جد به شرط میشه همین که باید برای او که ایمان بیاره خودش معجزه در دیگه تغییر به اون مقام که فاقده نیست، یه قدر دیگه هم در کار هست، چون این نیست موجزه سریع عوض بشه، موجزه برای ختمی که
قادر
نیست به راحتی
رو بزنیه. حالا همون خط قبول نمی کنه دیگه، اگه تقلید جایز باشه بالاخره معجزه، چه ما قبول بکنیم که یگان راه اثبات صدق دعوی نبوت هست، چه قائل بشویم که یکی از راه ها یا یکی از مهمترین راه هاست. بالاخره اون مواردی که معجزه تنها راه گشاست، یعنی برای اون کسانی که به قول شما از راه از طریق قرائن و شواهد و اینها به صدق مدعی نمی رسن، بعضی ها ممکنه برسن، یعنی بعضی ها ممکنه که مجموعه قرائن و شواهد درباره مدعی نبوت را کنار هم قرار بدن و با این مطالعه و محاسبه عقلی به صدق او راه ببرن، بعضا ممکنه اینجور باشه. اما علال قاعده اون یه راهی است که موردیه برای بعضی هست. حالا اون کسانی که از اون راه به یقین نمیرسن چیکار باید بکنن؟ از اون راه به یقین نمیرسن که این صادقه یا نه، نسی هم مثلا نیست، حالا از اون راه ها دیگه نیست، فقط میشه بعد معجزه. خب که این معجزه برای این شخص برهان میشه و الزام آوره وقتی که نظر برای او واجب باشه، که این تأمل بکند در این معجزه پیغمبر. اما اگر بتواند تقلید بکنه و نظر بر او واجب نباشه، خب میتواند بگوید که من نظر نمی کنم در معجزه شما، تقلید میکنم. فی الجمله این استدلال خوبه.
جواب
پس معجزه چه فایده ای داره؟ اون وقت میشه عبس. با همه میتوانن، همه معاندین و مخالفین انبیا میتوانستن به این استناد بکنن، به همین که ما تقلید میکنیم. این معجزه دادن نه از غیر پیغمبر دیگه، از غیر پیغمبر، یعنی تقلید میکنن از آبا اجداد، حالا اشخاص شاخص خودشون، که تن به دعوی نبوت نبی ندهند. نه نه، تقلید از پیغمبر که نیست، که او باید ثابت بشه که پیغمبره. فرمایششون این است، نگاه کنید، عبارت بسیار دقیقی است: لولا فساد و تقلید، اگر تقلید باطل نباشه، لکان اظهار المعجزات علی عید الانبیاء فی حکم العبس. این چه فایده ای دیگه داره؟ این استناد به تقلید میکنه و به معجزه این پیغمبر نظر نمیکنه که کشف بکنه صدر این مدعی نبوت، عبس میشه. از ذخیره عرض کردم، از ذخیره فی علم الکلام صفحه 165. خب حالا این بله، عموما خب حالا اون نگاه کنید، دو تا مطلب برای چشم از ببینید، دو نکته هست: آیا معجزات برای یک عده‌ای است یا برای همه است؟ برای همه است، یعنی پیامبر برای همه ادعای نبوت میکنه، برای همون گروهی که ایشون پیغمبر هست. معجزه ای هم که می آورد برای همگان هست، درست؟ منتها این معجزه گاهی یک خصوصیاتی دارد، گاهی معجزه خصوصیاتی نداره، همه می فهمن. مثلا مثل این که سنگ ریزه در دست پیغمبر تسبیح بگوید، یا ابر بر سر او سایه بیفکند، یا درختان وقتی که حرکت می کند خم بشن سجده کنند یا تواضع کنند، یا مثلا فرض کنید که شهادت بدهن، امثال اینها. اینها را همه می فهمن. اون امیرالمومنین می فهمد که به پیغمبر یه عده‌ای از این مشرکین و کفار آدم های لجوجی بودن، بعضی هاشون خیلی لجوج بودن، گفتن که اگر شما راست می گویی که پیغمبری و خدا شما تأیید می کنه، از جانب خدا هستی، اون درختی که اونجا هست را بگو تا بیاد جلوت. در نهج البلاغه آمده، پیامبر امر کرد به اون درخت، کنده شد، یک صدای خیلی مهیبی هم داد، از ریشه کنده شد، آمد بیرو پیغمبر. گفتن خب نه، اگر شما راست هست بگو برگرده بره سر جاش. پیغمبر امر کرد به درخت، برگشت رفت سر جاش. از شبهاتی گفتن عجب سحری، یعنی وقتی بنا هست که آدم ایمان نیاره، میگن عجب ساحری، عجب جادوگری، ایمان نیوردن دیگه. ولی خب نوع اینو میفهمن، این درخت ظاهرا این فرض، من تو تردید دارم که آیا نصفش بره نصفش بیاد، باید اینم شاید باشه، من تردید دارم. در هر صورت گاهی معجزه اینطوره، ولی گاهی نه. معجزه مثل همون قضیه سحره زمان حضرت موسی هست و اون کاری که ساحرین میکردن، و ید بیزا یا عصای حضرت موسی به تبدیل به اژدها میشه. این را عوام هم ممکنه چیزی بفهمن، ولی اون خواص دقیق تر بفهمن، یعنی خود ساحرین که میدونستن دارن چه کار میکنن، فهمیدن که این دیگه از جنس کار اونا نیست. گاهی اینطور میشه. یا مثلا زمان حضرت عیسی، همون که ایشان برس را شفا میداد، نابینا را شفا میداد و امثال اینا، بیماری های صعب العلاج را، اطبای اون زمان که متخصص بودن در این جهات، تخصص داشتن، بهتر میفهمیدن از دیگران. بقیه هم میفهمن، بدون استفاده از عوامل طبیعی یا عادی این کار رو انجام داده، ولی اونا بهتر میفهمن. یا زمان پیغمبر اکرم و قرآن. پس ببینید، معجزه برای عموم است، اما فهمش یا به صورت در حقیقت کامل یا اصل فهمش گاهی اختصاص به یک عده‌ای داره. اینجا عیب نداره، اینجا اون بحث رجوع به جاهل به عالم مطرح می شود، این دیگه مانعی نیست. حالا اینا یه صحبت هایی داریم عرض می کنیم، تقلید اگر از باب رجوع جاهل به عالم شد که اونها بهتر می فهمن، همونطوری که اشاره کردم، نه اینست که دیگران اصلا نمی فهمن، فهم اینها کاملتر و دقیق تره و اطمینان بخشتره از این جهت، ولی اصلش اونا هم بالاخره میفهمن فی الجمله. خب حالا اگر اجازه بفرمایید دیگه این بحث رو خیلی طول ندیم، چون ادله وجوب نظر هم مفصل گفتیم و چند تا دلیل عقلی هم برای رد تقلید گفتیم، کفایت میکنه. دو سه تا آیه در قرآن داریم که این آیات در مقام نکوهش مشرکینند، یا حالا در زمان پیغمبر ما یا سایر انبیا، که وقتی که دعوت می شدند به تبعیت از پیغمبر و ایمان آوردن پیغمبر، اینها می گفتن انما وجدنا آباءنا علی امتن، استناد می کردن به روش یا عقاید اجداد و نیاکانشان، و قرآن کریم اینها را نکوهش کرده، به شدت مذمت کرده. آیا این آیات شریفه، دو سه تا آیه است، آیا اینا هم دلالت بر بطلان تقلید در اعتقادات دینی میکنه یا نه؟ این بحث رو هم حالا بحث جمع نقلی داره، این آیات هم بررسی کنیم و از این بحث دیگه بگذاریم. من آیات رو اول خدمتتون تلاوت بکنم و بگم یکی سوره مبارکه بقره است، آیه 170. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. این یه آیه سوره مبارکه بقره، آیه 170. دیگه معنی آیه که واضحه، وقتی که به اینا گفته میشد که به اون چه خدا نازل فرموده از او تبعیت کنید، میگفتن نه، ما پیرو اون چیزی هستیم که آبای ما انجام میدادن. مذمتش این است که حالا آیا اگر آبای اینا لا یعقلون، این روششون غیر عاقلانه بود، بازم اینها تبعیت میکنن و بر اساس هدایت نبود، آیا بازم تبعیت میکنن؟ این یک آیه. آیه دوم سوره مبارکه مائده، آیه 104. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول، حالا اونجا انزل الله بود، اینجا الرسول هم دار، تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباؤنا، همین مقدار که ما آبائمون را روششون را بلدیم کافی است. اولو کان آباهم لا یعلمون شیئا، اون آیه داشت لا یعقلون، اینجا دارد لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. اینم آیه دوم. آیه سوم سوره مبارکه زخرف، آیه 23. بله، آیه شریفه به این صورت است، می‌فرماید ما ارسلنا کذالک ما ارسلنا من قبلک، این دیگه کلیه، همه انبیا اینجور بودن، کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. این هم یه آیه است که راجع به همه انبیا، یعنی همه انبیا که می آمدن، اینجا البته مترفون را که اون افراد اشراف و اعیان و متمولین و متمکنین اینا بودن. کدوم آیه؟ سوره آیه قبلش هم بله همینطوره، حالا می خوانیم آیه را بعدا انشاءالله، می خوانیم تفصیل بدیم آیه را خدمتون می خوانیم. خب مرحوم آیت الله عظمای خویی در کتاب تنقیح که شرحی است بر عروت الوثقا، جلد 1 صفحه 411، ایشان ذیل یعنی شاهد آورده است آیه زخرف را، انا وجدنا آبانا علی امتن و انا علی آثارهم مقتدون، آیه 23، این را شاهد آورده است که بله این آیه شریفه دلیل است بر بطلان تقلید. به این بیان فرمودند قدر القدر المتيقن مما دل على ذم التقليد واتباع قول الغير في الاصول في الاصول في الاصول، این قدر متيقن در اعتقادات. آیه شریف تقلید را چه کرده؟ نکوهش کرده. قدر متيقن از تقلیدی هم که نکوه شده در اصوله، یعنی در اعتقاداته. که قوله عز من قائلن همین آیه رو و خوندن آوردن، یعنی به این آیه استشاره کردن که انا وجدنا از تنقیح جلد 1 صفحه 411. این یک جا که استدلال شده ایشان. مرحوم تبریزی هم در ذیل آیه 104 مائده خدمتون خوندم، ایشون اینجوری فرموده است: و فی هذه الآیه دلالتون علی فساد تقلید. این آیه دلالت میکند بر بطلان و فساد تقلید. و انه لا یجوز العمل فی شیء من امور الدین الا بحجت. حالا دیگه نگفتم اعتقادات، چون کلی فرموده که لا یجوز العمل فی شیء من امور الدین الا بحجت. جلد 3 مجموع البیان صفحه 253 زیل همین آیه شریف. ولی به نظرم استدلال به این آیات شریفه بر تقلید، بر بطلان تقلید ولو تقلید در اعتقادات، به این آیات استدلال کردن جای تأمل داره. حالا ما هم قبلا فکر میکردیم که اینا دلالت داره و دلیل هست، ولی یک مقداری که تأمل کردیم دیدم که به نظرم استدلال خالی از اشکال نیست. اشکالش چیه؟ من قبل از اینکه توضیح بدم، خود مرحوم تبریزی در ذیل آیه بقره، آیه 170 بقره، یعنی جلد 1 مجمع صفحه 254 اینجوری فرموده، من عبارتشون اول میخوانم که معنی آیه چیست. اولو کانه، این اولو کانه آباهم لا یعقلون شیئن یا لا یعلمون شیئن یعنی چی؟ ایشون فرموده از معناهو لو ظهر لکم انهم لا یعلمون شیئن ما لزمهم معرفته، لا یعلمون شیئن ما لزمهم معرفته. اگر برای شما چه بشه؟ لو ظهر لکم اولو کان آباهم لا یعلمون، یعنی چی؟ یعنی ولو این که برای اینا ظاهر بشود که این آبای اینها نمیدونستن، عالم نبودند، نسبت به چی؟ ما لزمهم معرفته، یعنی اون چیزی رو که باید میدونستن نمیدونستن، علم نداشتن. اکنتم تتبعونهم، یعنی حتی اگر برای شما روشن میشد که اینها علم ندارن، جاهلن، آیا بازم شما از اینها تبعیت میکردید؟ این ایشون میگه آیه اینه، مفاد آیه این هست. ام کنتم تنصرفون عن اتباعهم، یا نه، یعنی که همه یک محکیه، آیا این تقلید شما از اینها حتی اگر معلوم بشود که اینا بر باطلن و علم ندارند بازم شما تقلید میکنید؟ اگر بگن بله، معلوم میشه دیگه لجوجن، یه کار خلاف عقل دارن انجام بدن، اون لجاجته. توجه فرمودی؟ اولو کان آباهم لا یعلمون شیئا، یعنی چی؟ لو ظهر که آبا اینها نمیدونستن و جاهل بودن بازم میگن باشه ما به آبایمون اقتدا میکنیم. این اگر باشه، آیه شریفه به شدت نکوهش میکنه، این کار چیه؟ کار قبیحی است. ایشان آیه را اینجوری معنا فرموده، درسته؟ خب طبق این بیان ایشان، آیه شریفه چه چیز را تقبیح میکنه؟ کدوم تقلید را؟ تقلید از حتی جاهل را، درسته؟ این تقلید از جاهل را دارد. در واقع ما سه تا فرض داریم: یک، تقلید کنیم از کسی که میدانیم بر حق است، یعنی حرفش حق است، که این تقلید نیست اصلا، این تبعیت از حق. تقلید کنیم از کسی که میدانیم بر باطل است، علم داریم که این بر باطل است، یعنی میدانیم که نمیداند، جاهل مثل خود ماست، یعنی خود ما که نمیدانیم اینم نمیدانه، اینم قطعا باطله. این قبیح در قبیح بودن و باطل بودن شکی نیست، ولی محل بحث ما این نیست. محل بحث کدام گزینه است؟ گزینه سوم. گزینه سوم این است که ما تقلید می کنیم از کسی که او را عالم می دانیم، ولی یقین نداریم که حرفش مطابق با واقع. دو تا نکته داره. تقلید از کسی است که میدانیم و نمیدانیم. هم یه میدانیم داریم هم یه نمیدانیم. اونی که میدانیم، میدانیم که ایشون اهل علمه، اهل خبره است، به اصطلاح متخصصه، بالاخره تو این زمینه کار کرده، اینا میدانیم. مثل ما نیست، ما عامی هستیم، مثلا جاهلیم، ما یک تخصص نداریم، ولی میدونیم تخصص داره. اما یقین داریم که این حرفی که میزنه مطابق با واقع، نمیدونیم، این برای اون مشکوکه یا مثلا مظنونه. تقلید این هست. اجازه بدید. آره دیگه، نه یه علمون اولو کانه، نه ببینید آیه درست، اولو کانه آباهم لا یعلمون شیئا. آیه اینا نفهمد دیگه، نمیدونستم، یعنی اگر نه آیه را نگاه کنید، صدر آیه این استش که به اینها گفته میشد که اتبعوا ما انزل الله و الی الرسول، میگفتن نمیخوایم، قبول نمیکردن. از چی تبعیت میکردن؟ حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا. مگه اینجور نمیگفتن؟ منطق اونها این بود، میگفتن ما تقلید میکنیم از آبا ما، از شما تبعیت نمیکنیم. خب آیا این تبعیت از آبا اینها مذموم است یا درسته یا مردوده؟ قرآن میگه مردوده. چرا مردوده؟ وجه چی است؟ این ذیل آیه محلل میکنه. اول او کانه آباهم لا یعلمون شیئا. خب حالا آبا اینا نمیدونستن، نمینا هم تقلید میکنن؟ یعنی میخواد بگوید که آبا شما هم مثل شما علم ندارن. این فرضی را که این فرضی را که مقلد مثل مقلد جاهل باشه، این را شامل میشه. اما اون فرضی را که مقلد عالم است، منتها ما نمیدانیم که آیا 100% حرفش مطابق با واقع یا نه، این را شامل نمیشه. آیا از این انصراف داره؟ نه نمیدونستن، یعنی این آیه اونا دیگر ناظر نشستن. از کجا این تقلید رو در بیارید شما؟ این چیز رو اطلاق را؟ خب اینا میگفتن از آبا همون تقلید میکنیم. آیه دیگه اونا ناظر نمیشه، شامل نمیشه. یعنی ذیل آیه که معناهو، یعنی معنای آیه اینه که اگر ظاهر بشود برای اینها، یعنی روشن بشود که اینها علم نداشتن، بازم تبعیت میکنن. اینا هم میگن بله ما تبعیت از آبای ما. این اون تبعیت از آبایی را که به اصطلاح میگن کورکورانه، ان تعصبن، ان لجاجتن، ان عنادن، از او را داره رد میکنه. اما اون تقلیدی را که اینجور نباشه، نگوین ما آبامون چه بدانن چه ندانن، بگن مثلا نه میدانستن، این را دیگه این آیه شامل نمیشه. بله. این دیگه شما دارید اینجور میفهمید، آیه اینه نمیگه، آیه میگه اولو کانه، نه و اینا نیاز به گفتن نداشت که اگر صرف این که مقابل پیغمبر هستن جاهلن، دیگه این اولو نمیخواست، واضح داره تعلیل میکنه. حالا علامه طباطبایی هم بیانی دارد، این بیان تبریزی بود. مرحوم علامه هم میفهمد مفاد آیه این هست، یعنی این آیه اولو کان آباهم لا یعقلون یا لا یعلمون، مفاد آیه این است که تقلید جاهل از جاهل مذموم است. یعنی آیه داره این رو میگه، اگر انسان بخواهد تقلید بکند خودش جاهل است، از کسی که اونم جاهل است. این آیه این رو میگه، این مذمومه، این قبیحه، نه تقلید جاهل از عالم. آیه شریفه ناظر به تقلید، ببخشید ناظر زحمت کشید، این حالا آبی دارید. تقلید جاهل از عالم را آیه ناظر نیست، آیه ناظر به تقلید الجاهل عن مثلی که هو الجاهل. به چه دلیل؟ اولو کان آباهم لا یعلمون لا یعقلون، یعنی اونا هم مثل اینا جاهل بودن. حالا جاهل که از جاهل نباید تبعیت کنه، که تقلید رجوع الجاهل الال عالم هست، اما رجوع الجاهل الال جاهل این دیگه قطعا قبیحه. این آیه شریفه این رو میگه. ایران مرحوم علامه علالمیزان داره، بله، مفادهو سب کنید عجله نکنید اجازه بفرمید، مفادهو ان العقل، مفاد آیه چیست؟ این بیان علمیزانه، ان العقل لا یبیح للانسان الرجوع الى من لا علم عنده وله کداه. آیه این رو بیان میکنه، رجوع کنید به کسی که علم ندارد اهتدا ندارد، این قبیح است. این تعلیل هر دو آیه دلش تعلیل داره. اولو کان آباهم لا یعقلون لا یعلمون لا یهتدون، مگه اینجور نیست؟ از مفادش اینه، فهاذهی سنت الحیات، سنت حیات زندگی بشر این هست که لا تبیح سلوک طریق، اباحه نمی کند این سنت حیات و زندگی عقلانی و عاقلانه، که چیزی را سلوک یک طریقی را که لا تؤمن و مخاطره، که آدم امنیت ندارد که این خطرناک نباشه، یعنی راهی را باید طی بکنه که یک امنیتی داشته باشه، راه خطرناک را نباید طی بکنه. ولا یعلم و وصفه یا ولا یعلم و وصفه، او راهی را که نمیدونه خصوصیاتش را نباید طی بکنه. لا بالاستقلال ولا باتباع من له بله بهی خبرتون. حالا این که آدم یه راهی را برود کورکوران نباشد آگاه باشد، دو حالت دارد، یا بالاستقلال است عیب نداره، یعنی اگر بالاستقلال طریق را بررسی کرد که این طریق صحیح است برمانه اینا، نه خودش بالاستقلال علم ندارد اما مطالعه کرد به خبره رسید، بازم این عیب ندارد، این کورکورانه نیست، این امنیت دارد. اینجا خوب دقت کنید برنامه ها، اینجا خدا رحمت کند علامه طباطبایی انصافا شخصیت خیلی برجسته است، ایشون در ذیل اون تفسیر به رأی هست جلد 3 المیزانی و خاصی بحث تفسیر به رأی و متشابهات و محکمات و تأویل و تفسیر رو ببینید، جلد 3 المیزان اول جلد 3 تفسیر همین آیه 7 سوره مبارکه آل عمران، هو الذی انزل علیک الکتاب من آیات محکمات و نام الکتاب و متشابهات، این رو تفسیر مفصل ایشون داره. اون حدیث معروف داریم که من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار، شیعه و سنی هم دارن، یعنی حدیث از فریقین است، ایشون را توضیح داده که این تفسیر به رأی ناظر به این نیست که رأی احیانا خلاف واقع باشه، بلکه ناظر به چیه؟ به ناظر به این است که طریق طریق مشروعی نیست، ممضا نیست. اگر طریق طریق ممضا باشه، معقول باشه، مشروع باشه، فرقی نمی کند که نتیجهش مطابق با واقع باشه یا نباشه، این عیب نداره، این تفسیر به رأی نیست. و اگر طریق طریق ممضایی نباشه، یعنی آدم خبره نیست، مقدمات تفسیر را بلد نیست، بدون مطالعه بدون مقدمات نظر بده ولو مطابق با واقع در بیاید، این تفسیر به رأی است، یعنی یتوب و مقعده من النار، دائر مدار مطابق با واقع بودن رأی نیست، تفسیر به رأی. اگر حتی خلاف واقع باشد، طریق طریق ممضا مشروع باشه، این تفسیر به رأی نیست، للمخطئ للمصیبه اجران للمخطئ اجران واحد. اما اگر چنانچه حرفی که میزنه مطابق با واقع هم باشه، یعنی واقع را گفته ولی گترهی گفته، یعنی بدون حساب و کتاب گفته، یا مثلا یک کسی فرض کنید که با قیاس اجتهاد میکند در فقه، قیاس میکنه، قیاس اتفاقا نتیجه قیاسش مطابق با واقع در میاد، این حرام است، افتاء به غیر علم است. کارش جایز نیست. اما کسی اجتهاد میکنه، حالا بر اساس قواعد اجتهاد قیاس نمیکنه، ادله لفظیه یا مثلا ادله لفظیه خلاف واقع در میاد، این درسته، این مصیبه، یعنی در واقع اجر داره. مصیبه یعنی معنی که همه شاید که بله مصاب هست، یعنی معجور هست. اینا خیلی مهمه، یعنی نکات کلیدیه، اینا نکات اساسی است. یه وقتی این آقای دکتر سروش که اون کتاب چیز نوشته بود، عرض می‌شود خدمتتون که بله قبض و بسط تئوریک شریعت، به 20 سال قبل از این کتاب قبض و بسط شریعت ادعا چه کرده بودم، ادعا کرده بودن که حالا طول میکشه دیگه اینو باز کردن، یک کلمه بگیم، ادعا کرده بودن که معرفت دینی تابع معرفت برون دینی است، یعنی تغذیه میشه از معرفت های برون دینی. معرفت های برون دینی هم متغیر است و نسبی است، یعنی معرفت های برون دینی به خصوص معرفت های علوم طبیعی اینا ثابت که نیست که. این معرفت دینی هم همواره چون تابع اونهاست لذا نسبی است و متغیر است و متحول است. شریعت گرچه ثابت است اما فهم شریعت متغیر است. اونجا اینو گفته بودن، حالا بعد که پادشاه عوض کرد و اصلا شریعت هم خودش متغیره، اون که دیگه اون بحث نظر بعدیش بود. بعدم که اصلا نبوت و امامت هم دیگه زیر سوال رفته، یه کم کم به تدریج که آمدن جلو زاویه قوی تر شد، بله رؤیا شد دیگه. اصلا در یک مرحله گفتن نه شریعت ثابت است، فهمش متغیر است. یک دیدن مثل که خوب قانع نشدن و خوب ارضا نشد، یا روشن فکری خوب ارضا نشد، روشن فکری دینی یک قدم برداشتن جلو، گفتن نه اصلا وحی هم خودش متغیر، اصلا بشریه، اصلا وحی خودش بشریه، تفسیر پیغمبر. مثل اینکه هنوزم روشن فکری دینی به مرحله اشباع نرسید، گفتن اصلا اینا رؤیاست، پیغمبر خواب دیده، قرآن تعبیر خواب پیغمبره، مثلا دیگه اون بیداری تعجیه کرد، به اینجا کشیده شد. بعدم که دیگه نبوت و عصمت همه زیر سوال رفت. عجیب حرفایی واقعا گفته می شود و ما این مبانی را در حوزه بحث نمی کنیم، یعنی حالا عجیبتر این است و عجب است، این عجب است که ما در حوزه این مبادی زیر سوال میره. حالا خدا حفظ کنه آیت الله جوادی، خدا حفظ کنه آیت الله سبحانی، باز این دو بزرگوار که این زمینه خود بحث کردن، کار کردن از این بحث های اینجوری. ما عرض کردیم اونجا که نقل کردیم حرف ایشان را، گفتیم که ها، بعد گفته بود که نه فقه حنبلی چیز حنفی فقه تمام ایار است، همش درست است، نه فقه جعفری، نه تفسیر فخر رازی، نه تفسیر المیزان. نمیشود 100% گفت تفسیر المیزان حق است، نمیشه گفت فخر رازی فل جمله اینم درسته اونم فل جمله درسته، بل جمله نداری. نه فقه جعفری بل جمله درسته است، نه فقه حنفی فل جمله این درسته اونم درسته. یعنی در جواهر الکرام مثلا که فقه جعفری از خطا هم هست، در یک متن فقهی حنفی هم هاکذا، هم ثواب هم خطا هست. این حرفای آقای دکتر نتیجه گرفتن که اینجوری میشه، اینها مطلق ما نداریم. ما عرض کردیم برادر بزرگوار، بحث در فروع و جزئیات فتاوا نیست، بحث در شالوده های مذهب است و طریق فقه جعفری است. فقه جعفری قیاس را باطل می داند، فقه حنفی را اساس می داند. اینجا ما باید تصحیح حساب کنیم که فقه جعفری حق است یا فقه حنفی حق است. اما این که دیگه حالا فقیه حنفی یا فقیه جعفری گاهی یخته گاهی هم یوسی، این بله این تو درست. تفسیر المیزان و فخر رازی را اگه میخوام بحث کنیم، متدولوژی و روش اینا را باید بررسی کنیم کدام درسته یا نه، نه آراء تفسیریه را. بله در آراء تفسیریه در هر دو جا هم خطا پیدا میشه هم ثواب پیدا میشه، اینا مهمه، یا هم حرف علامه. اون حدیث از پیغمبر نقل کرده ایشان در همون المیزان که عرض کردم، من تکلم فی القرآن برأیه فأصاب فقط اخطأ. حدیثه نبریست، من تکلم فی القرآن برأیه و اصاب، اگر به رأیش حرف بزنه ولی اصابه، یعنی واقعا اون چیزی که خدا میخواسته گفته، اخطأ. حدیث میگه این اخطأ، این دیگه ناظره به رأی که نیست، که ناظره به روشه. پس اگر ما این شالوده ها را، این روشه ها را بررسی بکنیم، اون وقت مرزبندی میشه. ولی در درون این در واقع طریق و طی طریق کسانی که راه پیمایی میکنن اشتباه اینا به وجود میاد، معصوم نیستن. خب این بیان علامه هم این بود، ببخشید نمیدونم تمام شد یا نه، گفت لا بل استقلال لا بل به اتباع من لغو به خبره، المیزان جلد 6 صفحه 159 تفسیر همون سوره مائده است، آیه 104 مائده. این دو بزرگوار اینجور فهمیدن، منم به نظرم حرف درستی است، یعنی آیه شریفه هر دو آیه، آیه بقره و آیه سوره مائده، دو تا آیه، حالا یکی 170 یکی 104، این موضوع بحثش اونجایی است که تقلید کورکورانه است و میدانیم که اینا اگر علمم نداشته باشن ما تقلید میکنیم، یعنی جاهل به جاهل رجوع بکنه. خب رجوع الجاهل علی الجاهل چه است؟ قطعا قویه دیگه. این تحت اون قانون عقلی یا عقلایی رجوع به خبره قرار نمیگیره که اهل خبره باشه. حالا این که در اصول دین آیا رجوع به اهل خبره میشه یا نمیشه، از جای دیگه باید بفهمیم، از این آیه نمیشه بفهمیم. پس این آیات شریفه دلالتی بر بطلان تقلید مصطلح، ما معنا تقلید المصطلح رجوع الجاهل الی العالم، یعنی به خبره، اینا ناظر نیست. این موضوع بحثش جاییست که رجوع جاهل به جاهل باشه. این دو تا آیه سوره بقره و مائده اینه. ولی آیه زخرف چطور؟ ممکنه شما بفرمایید که آیه سوره زخرف که حضرت آیت الله خویی هم به اون استناد کرده، به آیه سوره مبارکه زخرف، اونجا دارد که آیه شریفه این هست: انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. این دیگه اول او کان آباهم لا یعقلون یا لا یعلمون اینا نداره، آیه مطلقا داره رد میکنه که انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. بعد قرآن میفهمد و ما ارسلنا من قبل که فی قریه من نذیر، اینکه اینا اینجور گفتن. آها آیه بعد چیه؟ آفرین آفرین همین. حالا آیه زخرف گرچه ذیل آیه چیزی نداره، ولی یه آیه مستقلی دنبالش داره که مضمون آیه سوره زخرف دقیقا مثل سوره بقره و سوره مائده است. اون آیه بعد چی است؟ قاله. کی قاله؟ اینجا قاله اون نبی قوم، ما ارسلنا من نذیرن، اون منذر یعنی اون نبی. قال اولو جئتکم به اهدا مما وجدتم علیه آباءکم، یعنی شما که میگید ما پیرو آبا هستیم، ولو من حالا کاملترش بیارم براتون، اولو جئتکم به اهدا مما وجدتم علیه آباءکم، اینجا چی میگید؟ قالو انا به ما ارسلتم به کافرون. ذیل سوری مائده و چیزی نیومده بودن، اینجا دیگه رک و پوسکنده گفتن بله ما ولو این کارم بکنی بازم ما کافر هستیم به شما. پس میبینید بازم مسئله چیه؟ لجاجته و کورکورانه و تعصب آلوده، یعنی ولو این که بفهمیم که باطلیم و اینا باطل بودن. این اولا و جئتکم به اهدالا، اینا نکات خیلی لطیفی است، خدا رحمت کند. المیزان علامه خیلی لطیف بینه اینا، تا شما رجوع نکنید به این تفاسیر سنی شیعه قبل از المیزان، اینایی که من عرض میکنم تصدیق نخواهید کرد، یعنی برای تو مشکوکه، ولی خواهش مندم رجوع بکنید. یک لطائفی و ظرائفی را ایشان به آیات توجه داره که دیگران توجه نکردن. چرا اینجا گفته از به اهدا؟ اینجا اصلا بحث اهدا نیست، افعال تفضیل نیست، اونا قطعا بر باطلن، پیغمبر قطعا بر حق است، هدایت و ضلالته. ولی آیه می فهمد اولو قال اولو جئتکم به اهدا، این به اهدا یعنی چی؟ یعنی خب اونم هدایتم، من هدایتم بیشتره. خب این اگه باشه که خب ابنان میگن ما همین کم بشن بس مونه، نمیخوام آخری قلده بهشته. می فهمند چرا گفته از اهدا، در حالی که اونا بر باطل بودن، پیغمبر بر حق، از هدایت زلالته. می فهمند از باب مجارات و اعمال لطف در هدایت است که دیگه اینا سرسختی نکنن، یعنی با یک زبان بسیار مهربانانه و لطیف صحبت میکنه، یعنی که انه حالا اینجوری میگه، نه اینکه شما هدایت دارید ما هم داریم، تعبیریست که اینا یه مرتبه بهشون بر نخوره، یعنی ما اهل زلالتیم شما اهل هدایتی، با تعبیر نمکین لطیف آورده. بله مثلا بله اونا احسن، اونا همین روش های انبیا نوعا اینجوری بود. خب مقصود عرضم این شد که این آیه هم با اون دوتا آیه فرقی نداره، مجموعاً مفاد آیات اینیست که خدمتتون عرض کرد. بله. البته حالا اون شیعنش هم از باب این است که در این موضوع بحث ها اینا هم همون نکات طباطبایی است. لا یعلمون شیئاً که نه چیزی بلد بودن که، نه شیئاً در این موضوع بحث، در این موضوع بحثی که محل گفتمان است اینا چیزی نمیدونن، یعنی باطلن ضلالتن. پس ما حاصل بحث بنده حالا این شد دیگه، جنبندی بکنیم وقتم تمام شد، که این آیات شریفه دلالت بر بطلان تقلید در اعتقادات یا حالا اهم اونی که محل بحث ماست نداره. اگر این استظهار را کردیم آقا که از کلام مجمع و المیزان عرض کردیم، من دیگه بقیه تفاصیل فرصت نکردم نرفتم رجوع کنم دیگران چی گفت، اگرم نکنیم باز اجمال پیدا میکنه کلام، حداقلش اینه، یعنی کلام محفوف است به یک مطلبی جمله ای که احتمال دارد که این مانع از این انعقاد ظهور بشه. میدانید که یه وقت هست که کلام ظهورش منعقد شده است، بعد یه چیزی منفصل میاد قرینه میخواد بشود، اونجا اگر قرینه محرز نباشد نمیتوند قرینه باشه، اطلاق را میگیریم به این ظهور کلام استدلال میکنیم. از آن را متوجه هستید در اصول فقه بحث میکنن، اگر قرینه متصله ای نباشه کلام مطلق آمده تمام شده، بعد یه جایی دیگه ما یک چیزی پیدا میکنیم نحتمل که قرینه باشه، مقید مقصد، این به درد نمیخوره، چون انعقد از ظهور الکلام، از این ظهور بخوایم دست برداریم معلوم القرینه باید باشه. خب اما اگر قرینه متصل به کلام باشه، یعنی این جمله یکیه با همه، اگه با هم صادر بشود دو حالت داره، یا یک حالتش این هستش که میدانیم قرینه است که حالا ما استظهار میکنیم قرینه است، کما اینکه علامه و مجمع اینجوری فهمیدن، یا اگر احتمالاً بدهیم انعقاد ظهور نمیشه، یعنی با مزاحم همراهه، کلام محتف است محفوف است به چیزی که محتمل این است که این قرینه این باشه، اجازه نمیدهد که این لفظی که از متکلم صادر شده چه بشه ظهور شکل بگیره، میشه مجمل، یعنی بازم استدلال ناتمام میشه. در هر دو فرض استدلال بین آیات بر این بحث تمام نیست. کدوم؟ گفتم که همراه با آیه آمده آخه اول و کان آبا اون ما از کردیم استظهار این است که این فرض را میگیره، یعنی ناظر به همین جاییست که رجوع بکند جاهل به جاهل، این لا یعلمونه. حالا اگر کسی گفت نه آقا این اطلاق، میگیم اطلاق از کجا در میارید؟ احتمال میدهیم که این قرینه باشه، ما میگیم این قرینه از ناظر به این مورده، شما میگید نه این ظهور ندارد که ناظر باشه، میگید احتمالش که هست، اون وقت کلام هم متصل به اینه، یعنی یک آیه است به هم وصله، یا اگه دوتا آیه است با هم صادر شده، اون احتمال قرینه بودنش کلام رو مجبل میکنه، یعنی بازم استدلال تمام نیست در هر صورت. این تمام شد. حالا یک بحثی آقا دیگه وقت نمیکنیم، البته من طرح میکنم آقای فروغی اذن بگم که حالا خدمت شما هستیم بین راه خدمت هست، اگر فرصت کرده دوستان برای جلسه آینده که فردا باشه این المیزان را حالا یه روزی وقت بگذارید چند دقیقه رجوع کنید، جلد اول صفحه 200 در میشه خدمتون که 9 نوشته است بحث علمی و اخلاقی، از صفحه 209 شروع میشه تا صفحه 212، خیلی بحث عالی است، خدا شده بابک من اگه بگم 10 بار، حالا نمیگم 10 بار که مبالغه بشه، 10 بار این رو خوندم دروغ نگفتم، یاد بیش از 10 بار، هر وقت من کتاب برمیدارم اینجا میخوانم انگار برام تازه است. علامه بحثش هم راجع به همین تقلیده، انصافا یک بحث عمیق علمی اخلاقی را اخلاق میگن اخلاق عملی مطرح فرموده که کاملا روشن میکنه آقا سوان کانف الاعتقادات او فل غیر الاعتقادات، اصلا شاخص و معیار جواز تقلید و عدم جواز تقلید، التقلید المذموم التقلید الممدوح، این کجا از ملاک چی چیه؟ خیلی زیبا بحث کرده، حالا مطالعه بفرمایید، این مطلب ایشون به نظرم ارزش داره که جانم ذیل سوره بقره حالا آیه 63 تا 74، یعنی اون قسمت آیه 83-74 که این آیات را آورده زیل اون آیات. بله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.